أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. میلاد مسعود و مبارک صدیقه طاهره فاطمه زهرا سیده نساء عالمین رو خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافده و حضرت فاطمه معصومه علیه السلام و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران تبریک عرض میکنیم و همچنین خدمت شما عزیزان و امیدواریم که همه ما جزء دوستداران و تابعین اون بزرگوار بوده باشیم انشاءالله. بحث در روایات داله بر وجوب بغض فاعل منکر و تارک معروف بود. گفتیم که روایات داله بر این مطلب علی طوائف، طایفه اولا روایاتی است که ازش استفاده می شود که بغض نسبت به تارک معروف و فاعل منکر مطلقا واجب است، چه قبل از امر و نهی و چه حین امر و نهی و چه بعد. و طایفه ثانیه روایاتی است که دلالت میکند که اگر امر به معروف شد و نهی از منکر شد و اثر نکرد، اونگاه بغض واجب است، نه به مجرد این که انسان میبینه کسی تارک معروف یا فاعل منکر است، نه اونجا بغض واجب نیست. ولی اگر امر کرد نهی کرد اثر نگذاشت، اونجا بغض واجب هستش. و طایفه سوم هم که انشاءالله بعدم خواهیم خوان، روایاتی است که اصل حب و بغض را در همه این موارد یک نحوی که حالا بعدم توضیح میدیم واجب. از روایات طایفه اولا تا به حال دو تا حدیث خوندیم که در دلالت یا سند اون حدیث اشکال داشتیم. روایت سوم از این طایفه اولا روایتی است که شیخ مفید قدس سره در امالی، شیخ طوسی عن شیخ المفید در امالی و اربلی قدس سره در کشف الغمه این روایت رو نقل کردن که روایت مفصلی است و بسیار خوشمضمون و روایتی است که حسن ابن علی صلوات الله علیه ما نقل می‌فرمایند که اندل وفات امیرالمومنین سلام الله علیه این وصیت رو خطاباً به ایشون فرمودن. یک فراز از این وصیت مبارک اینه انه قال له اند وفاته و واخل اخوان فی الله و احب الصالح لصلاحه و دار الفاسق عن دینه و ابغضه بقلبک و زائله باعمالک لئلا تکون مثله. خب این فراز که محل استشهاد هست و دار الفاسق عن دینک، کسی که فاسق از دین هستش، دین تو و واجباتش رو انجام نمیده، محرماتش رو ترک نمیکنه، با اون مدارا کن. اما ابغضه به قلبک، اما در قلب خودت او رو مبغوض بدار. بنابراین این روایت هم میشه جز روایات داله بر وجوب بغض کسی که فاسق از دین است، اما به ارتکاب الحرام او به ترک المعروف. به استدلال به این روایت وجوهی از مناقشات هست که باید بررسی کنیم. مناقشه اولا این هست که این تعبیر الفاسق عن دینک، نه الفاسق عن احکام دینک، نه الفاسق و عن دینک، ممکن است گفته شود این جمله ظهور دارد یا لاقل من احتمال این که مراد این است که کسی که از دین تو منحرف است، یعنی یا کافر است یا مخالف است. اینو داره میفرماید که ابغض هو فی قلبک. اما کسی که از دین تو منحرف نیست، منتها حالا گناهکار است، در همین دین هست، انحراف از دین نداره، فاسق اندین نیست، داخل همین دین است، اما مرتکب بعضی از گناهات معاذ الله می شود یا ترک بعضی واجبات معاذ الله می کند، این شامل او نمی شود. بنابراین غیر از بحث ماست، بحث ما این است که فاعل منکر یا تارک معروف این رو، نه به معنه و کافران، نه به معنه و مخالفان و خارجان عن المذهب، این محل بحث ما نیست، به عنوان کافر، به عنوان تارک واجب. حالا اونا هم اگر به خدمت شما حضرت که فرض کنیم که مکلف به فروع هم هستن، اما در این حال این صنف تارکین واجب و فاعلین محرم رو داره میفرماد که خارج از دینت هستن، خارج از دین رو داره میفرماد. اما کسی که خارج از دین نیست و داخل در دین هست و مرتکب حرام یا ترک واجب می شود، شامل نمی شود. بنابراین وزان این روایت، وزان بعض روایاتی میشه که در باب 17 همه خدمت شما عرض شود که باب 17 همه از همین ابواب ذکر شده. حالا به این کتاب ما می شود صفحه 548 و 549. روایت در کافی شریف هست، فرمود اگه دلیلی آمد گفت که کافر رو مبغوض دارید، از اون میتونیم استفاده بکنیم. کسی که کافر نیست، حالا یه حرامی رو انجام داده، باید اون رو مبغوض داشته باشید. این روایت داره میگه کافر رو مبغوض داشته باش، خارج از مذهب رو مبغوض داشته باش، به اون نمیتونیم استدلال کنیم، برای کسی که داخل در مذهب ماست، گناهی انجام داده، واجب است اون رو مبغوض داشته باش. اشکال اینه، الفاسق عن دینک فرموده است. پس بنابراین ولو این که مرحوم فیض، مرحوم حاجی نوری قدس سره این روایت رو در این باب ذکر فرموده، اما مربوط به این باب بنابراین اشکال نمی شود. خب ما روایاتی داریم که در اون روایات هست کسی که خارج از دین شما و مذهب شما هست، در اون روایات فرمودن که مبغوض داشته باشید اونها رو. حدیث 5 و 6 به خدمت شما هست، من کل من لم یحب علی الدین و لم یبغض علی الدین فلا دین له. این نظیر این روایات میشه و امثال این روایات که وجود داره و مراجعه میفرمایید که مفادش همین است که کسی که خارج از دین شما میشود نسبت به اونها داره میفرماید. این مناقشه اول. مناقشه دوم این هستش که این روایت شریفه و این فراز از این روایت شریفه در وصیت حضرت سلام الله علیه به امام حسن مجتبی علیه السلام وارد شده است. بله؟ بله دیگه، فاسق همون معنای الفاسق و ان دینک، نفرمونده الفاسق. ببینید از همین که با ان تعدیه کرده معنی میشه معنی لغویه، ولی اونی که اگر بگیم فاسق در اسلام یه حقیقت شرعیه یا متشرعیه پیدا کرده، عنوان الفاسق است. مثلا میگه فرض کن لا تسل خلف الفاسق، خب اونو میتونیم بگیم یه معنی حقیقت شرعیه داره، درست؟ یا میگه لا تشهد خدمت شما اتفل الله تشهد الله یتلق عند الفاسق، اونا رو ممکنه اونجوری معنا کنه که یعنی، اما وقتی گفت الفاسق عن دینک، این معلومه که داره معنی لغوی رو میگه، یعنی المنحرف عن دینک، کسی که خارج از دینه. بنابراین ربطی به بحث ما پیدا نمی‌کنه. مسئله دوم اینه که لو فرض نا، که حالا الفاظ قندینه، یعنی کسی که مرتکب محرمات میشه و ترک واجبات میکنه، فرض کنیم این معناش باشه. اشکال این است که این روایت در مقام وصیت به اولاد هست و این مقام که مقام وصیت یک شخصی است که در حال احتضاره و در نزدیکی که فوتش هست داره وصیت میکنه، این مقام مقامی است که شخص موصی به آنچه که دلخواهش هستش که ولدش یا اهلش انجام بدهن، اونا رو داره امر و نهی میکنه. حالا سوا فرا فارغ از این که در شرع این واجبه یا مستحبه یا هرچه، کاری به این جهت نداره که در شرع چگونه است. اون خواسته خودش رو از موسی له و اون اولاد داره بیان میکنه. بنابراین مقام وقتی شد مقام وصیت، یه وقت وصیت برای اهل عالمه، برای همگانه، یه وقت وصیت برای اولاده، برای اهل. کسی که در مقام وصیت برای اهل و اولاد داره فرمایش میفرماید، این میخواد اون چه که خودش دوست داره به ما انون که اینها فرزندانش هستند و میخواد در آتیه اونها بر اون منهاج عمل بکنن روی دوائی و انگیزه هایی که داره، این امر و نهیهاش به این عنوانه، نه به عنوان شریعت و اینکه در شرع واجب است یا حرام است. خب پس خود این که این وصیت در این مقام صادر شده است، جلوی ظهور کلام را در اینکه مولوی شرعی باشد میگیره، بلکه به عنوان بلا نه ظهور در پیدا نمیکنه، به عنوان مولوی شرعی داره میفرماید، نه به عنوان که این خواسته هایی است که خودش داره. ممکنه یه امر مستحب بیان باشه، وصیت میکنه که من از شما میخوام حتما این کار رو بکنید. یه موسی، یه پدری میخواد از دنیا بره، به فرزندانش میگه من شما رو وصیت میکنم بر این که حتما نماز شب بخونه، من شما رو وصیت میکنم به این که هر شب جمعه به سر مزار من بیای، من شما رو وصیت میکنم که هر شب جمعه یک سوره فاتحه برای من بخوانید. این معناش نیست که این چیزها رو واجب شرعی است، معناش اینه که خواسته من از شما ایناست. حالا حضرت امیر سلام الله علیه به حضرت مجتبی سلام الله علیه خطاب میفرماد که این وصیت ها رو من از تو دارم، یعنی میخوام اینا رو انجام بدی، در مقام این نیست که بخواد بفهمد اینا وجوب شرعی داره، وجوب الهی داره، در این مقام نیست. پس بنابراین ظهور پیدا نمی کند که آنچه که حضرت در اینجا فرموده است اینها واجبهای شرعی است که ترکش حرامه. این دار. مثلا حالا فرضاً حضرت می فرمان من از تو می خواهم که بغض این آدم های معصیت کار رو تو دل داشته باشیم، ممکنه خدا مستحب فرموده، حالا این امر مستحب رو به حضرت از فرزندش می خواهم، مثل اینکه به فرزندش بفرمه من از تو می خواهم این نماز شب رو بخون. پس این دلالت نمی کند چون وصیت خاص است، نه یه وقت وصیت به جامعه است، مثل اون چه که وصیت دیگه حضرت چند تا وصیت ازشون نقل شده دیگه، اون وصیتی که علیکم به انتظام امورکم و چه و اونا، خب به همگانه اونا. اما این وصیت که به ولد خاص هستش که اینجا دوانت این وصیت، وصیتی که حضرت به برادران به برادرانش توصیه می فرماید، به افراد خانواده توصیه فرموده است در این وصیت، خیلی وصیت البته خوندنی و زیبایی است، اما خطاب به اینه و شاهد بر این که این وصیت امور واجبه فقط درش نیست، بلکه بسیاری از امور مستحبه و مرغوبان فیها هم حضرت در این وصیت فرموده اند. من دیشب که مطالعه میکردم بنا داشتم که کتاب و اون کتاب اعمالی شیخ مفید رو بیارم و اینکه اون فرازهایی رو ازش بخونم، ولی صبح که آمدم فراموش کردم بیارم. حالا اگه دوستان اینجا رو داشته باشن خوبه. فرازهای فراوانی در این وصیت امور غیر واجب است که به ضروره واجب نیست. حضرت فرموده شما رو وصیت میکنم به اینکه این کارو بکنید، این کارو بکنید، از اموری که اون امور حتما به ضرورت الفقه واجب نیست. بنابراین این روایت با توجه به این خصوصیتی که عرض کردیم و امثال روایاتی که در مقام وصیت های شخصی است، نه وصیت به جامعه، نه وصیت به امت، اینایی که وصایای شخصی هست و به خانواده و افراد خانواده می شود، ما به اینها تا قرینه نباشه نمیتونیم استدلال کنیم به اینکه اینها بر اساس وجوب شرعی است. نه، چون موسی میتواند هر امر مورد دلخواه خودش که محرم نباشد و یه جهتی داشته باشه که بر اساس اون جهت داعی و انگیزه داره که اهل و ایال خودش رو بر اون وادار بکنه، ولو مستحب است، ولو مباح است، وصیت بفرمایید. بله؟ نه، موسی همینجا هست کردم، این موسی هم ولو امیرالمومنین سلام الله علیه باشه نمیتونه به فرزندانش بگه بفرمایید که بر شما من وصیت میکنم شما رو که نماز شب بخونید، من وصیت میکنم شما رو که خیلی به ارحامتون برسید. خب اونی که به ارحام باید رسید خیلی رسیدن نیست، کفشه. اونی که واجبه کفشه که قطع رحم نشود، نه خیلی رسیدن. اما به فرض من شما رو وصیت میکنم که خیلی به ارحام برسید و امثال ذلک. آمین. این سیاق روایت نشون میده که همین امور مستحب خیلی اهم است. بله؟ یعنی چی؟ نه سیاه جامعه هم میفهم، میفهم اینه کار خوبی، بیشتر از این نمیفهم، میفهم این کار خوبی. بله، فرمود که لما حضرت والدی الوفات اقبل یوسی فقال هذا ما اوصى به علی ابن ابی طالب اخو محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. تا شهادتین و اینها رو میفرماید ثم انی اوصی که یا حسن و کفا بک وصیا بما اوصانی به رسول الله صلی الله علیه و آله فإذا کان ذلك یا بنی الزم بیتک. خب یک مصلحتی است برای حضرت مصطفی علیه السلام که بعد از وفات حضرت فعلا در خانه بنشینه. الزم بیتک، یک کار شخصی. وبک علی خطیئتک، بکای بر خطیئه واجبه، یکی از فضائل، یکی از مستحب. ولا تکن دنیا اکبر همک و اوصی که یا بنی بالصلات عند وقتها و الزکات فی اهلها عند محلها و الصمت عند الشبهه و الاقتصاد، میان روی در معیشت و واجبه، و العدل فی الرضا و الغضب و حسن الجوار یا جوار و اکرام الضیف و رحمت المجهود و اصحاب البلا و صلت الرحم و حب المساکین و مجالستهم و التواضع فانه من افضل العباده و قصر العمل و اذکر الموت و زهد فی الدنیا فانك رهین الموت و غرض بلا یا و غرض بلا و سریع سوق و اوصی که به خشیت الله فی سر امرک و علانیتک و انها که عن التسرع بالقول و الفعل و اذا عرض شیء من امر الاخره فابدأ به فورا و اذا عرض شیء من امر الدنیا فتأنه. نمیخواد عجله کنی، تو رو فکر کن ببین به درد میخوره نمیخوره، چه حتی تصیب رشد کفی و ایاک و مواطن التهمه و المجلس المزنون به سوء فان قرین السوء یغر جلیسه. ببینید خیلی از اینا امور اخلاقی یا استحبابی. حالا تا میرسه وقت به اون فرازی که حالا بازم همینجور، بنابراین وقتی انسان به این پس وقتی انسان به این خطبه مبارکه نگاه میکنه ببینه که نمیخوام به قیاسی وحدت سیاق اینا بگم و این حرف آخریست، حرف اینه که موسی در مقام وصیت به اهل و ایال وقتی وصیت می‌فرماید این مقام مقامی نیستش که با اسمش امر و نهی که داره می‌کنه دلالت بکنه و اینکه این وجوب شرعی رو داره میگه. نه، نه، الزم بیتک مال دیگران حتما نیست، الزم بیتک چه مال دیگرانه. پس بنابراین پیغمبر چرا وصیت کردن گوش اون اینجور نیست، اب نداره، اب نداره، نه برای هر دوشونه، هم برای مردم هم برای این. اصل خوب بودن اینا رو میشه میرسن. اصل خوب بودنش هم نه در همه جا و برای همه، الزم بیتک معلوم نیست برای همه حتی خوب باشه، نه یه دستوریست که خدای مطمئن. اینا به خدمت شما رو ارسلت که وظائفیست بعضیاش که خدای متعال این در رسول ودیعه گذاشته، پیامبر به امیر المؤمنین که خلیفه بلافاصله فرموده، او به خلیفه بعد میفرماید، خلیفه بعد به خلیفه بعد، اون کارهای وظائفی که خدای متعال برایشون تعیین فرموده که باید انجام بدن. خب حضرت مجتبی سلام الله علیه بعد از شهادت امیر المؤمنین وظیفش فعلا اینه که الزم بیتک، خدای متعال به پیغمبر فرموده، پیغمبر به امیرالمؤمنین که بعد از خودت به امیر حسن سلام الله علیه بگو که الزم بیتک. چه اشکالی داره؟ این امر خدای متعاله، این نه اینکه یه چیزیه که میگه تو میداند. چه از چه راهی میداند؟ اونا میدانن، از همین راه ها میدانن دیگه، از راهی که پیامبر فرموده یا به خدمت شما عرض دارم که خودشون ما ان شاء و علمو هستن. اگر بخواهد یه چیزی را بداند خلق میداند، اما اگه میخواد نه از همین راه عادی بداند، از راه وصایت پدر بداند، اینا که اشکالی نداره. استغفر الله العظیم. به خدمت شما عرض شود که حجت است به ما، به ما ید الله علی، اگر دلالت بر وجوب میکنه وجوبا و این مستحبا مستحبا و هاکذا. اما حجت است یعنی چی؟ یعنی فو الزام توش در میاد. هر سر اینه که ما از کجا بفهمیم این امر الزامی است؟ این مقام، مقام وصیت یک موسی است به فرزندان. مقام وصیت موسی به فرزندان یعنی اونچه که خودش به ما انهو طالب او هست و خواستار او هست داره میفرماید در گردن فرزندان میگذاره، نه بابا انهو واجبان الهیون و شرعی که اگه نکنید مخالفت امر خدا کردید. در این مقام نیست که اینو بخواد بفهماند، در مقام این است که خواسته های من از شما به ما انی موسی و انتم موسی له بنده هستید، اینا رو از شما میخوام. این مقام وصیت خاصه، نه وصیت عام به امت. وصیت خاص یعنی این. پس امیر المومن از فرزندش و فرزندانش این مطالب رو به ما انهو که اون موسی است، نه فرزندان و اهل عیالش هستن، خواسته است. این دلالت نمی کنه که به ما انهو واجبات الهیه و شرعیه خواسته، به این نیست. و شاهد و علی ذلک این است که بیشتر فقرات این وصیت مبارک علی ظاهر امور غیر واجبه هست به ضرورت مذهب، که اینا که خیلی خوندم از واضحات است که اینا در شرع واجب نیستن. انقلت که ما میگیم امیرالمومنین اینجا بحث فرموده، هر مقدارش این حرفی که الان مسلک ناینی و امام قدس سره ما میگیم آقا این بحث فرموده به اینا، وقتی بحث فرمود هر جا قرینه پیدا کردیم و ترخیصی پیدا کردیم خوب، هر جا ترخیص پیدا نکردیم به حکم عقل واجب اطاعت بکنیم. اینجا هم همینجوره، فرموده است که ابغض اونها را. ما هیچ اگر روایتی نداشته باشیم، دلیلی نداشته باشیم بر ترخیص، خب معلوم میشه این واجب. جواب این است که اولا همونطور که گفتیم این در جایی است که اون بعث بعث الهی باشه، نه بعث یک موسی برای اهلش، ولو اون موسی پیامبر باشه، ولو اون موسی خلیفه باشه، خلیفه پیامبر صلی الله علیه و سلم باشه. اگر به عنوان دین بود، به عنوان شریعت بود، بله، اما اگر به عنوان وصیت خودش برای فرزندان خودش بود که حق داره یه موسی برای فرزندان خودش این مطالبی رو بفرماید، نه برای جامعه، نه برای همه، برای اونام ولو واجب کرده باشه، اما خطابش به همگان نیست که بگیم خطابش به محمد وجه. پس بنابراین و ثانیا اونی که مسلم است که حکم عقل است که علمین میفرماین یا حجت عقلایی هست، اون در جایی است که تکلیف شرعی بعث شرعی باشد، نه بعث شخصی یا بعث مولوی ائمه علیهم السلام باشد، بعث مولوی برای دیگران. اما اگه بعث مولوی نیست، یا امر خانوادگی است، شخصی است برای بین خودشون و فرزندانشونه، همچون حکم عقلی برای دیگران وجود نداره. بنابراین الان جمیع المسالک در دلالت اوامر و نواهی بر وجوب و حرمت، الا جمیع المسالک به این روایات شریفه و امثال اینجور روایات که وصیت های خاص و ویژه برای اهل هستن، ما نمیتونیم استدلال بکنیم.
در غیر وصیت هم میفرمایید؟
بله،
در غیر وصیت هم میفرمایید مثلا اونجایی که پیامبر به امیرالمومنین سپاسگزاری دارن ولی وصیت نیست، اینجا هم خب حضرت امیر رو دوست دارن، اون چیزایی رو که دوست دارن بهشون میفرمد. آیا این فرموش که شما اونجا هست؟
ببینید موارد اگر یه جایی مثل اینجا باشه، بله اونجا منظور میشه که یعنی اون امر و نهی ها در این مقام، مثلا فرض کنید که در مقام این است که حضرت بعض روایات اتفاقا همینجور هم هست، فرض کنید که یک کسی دستور سلوکی رو میخواد، در مقام است که دستور سلوکی داره میده، نمیخواد بگه در شهر اینا واجبه، میخواد بگه تو اگه میخوای به اون مقصد برسی دستور سلوکی هم میخواد این کارا رو بکن، این از سمتون استفاده کنیم این واجب شرعیه، و دیگران اگه حالا کسی نمیخواد سلوک کنه، میخواد عادی زندگی کنه، عارفانه نمیخواد زندگی کنه، اون مقامات دنبالش نیست. خب این معناش این نیست که اونم حرام اشکار میگه آقا مثلا هر روز روزه بگیر فرض کن، یه دستور سلوکی داره میده، یا فلان کارو بکن، این مقدار بخواب، این موقع بیدار باش، نمیدونم چه بکن چه بکن، دستور سلوکی داره میده. اینم بعد این دلالت نمیکنه به اینکه شرع این چنین است، اگر امری در اونجا بود نه یه در اونجا بود بر همه امت واجبه. بله هر کس سلوک بخواد، تازه اون دستور سلوکی هم به شرط این است که احتمال ندیم خصوصیت شخص درش دخالت داره. دستورات سلوکی یه مقدارش مثل نسخه های پزشک میمونه، اگر برای این بیماری نسخه ای داد بیمار دیگه نمیتونه بیاد بگه الان داد همه پزشک بلنده که چرا آخر شما به این یه کسی اومده بعد ما یه نسخه بهش دادیم، دیگری هم میگه شبیه اینم میره همون عمل میکنه. خب این یه خصوصیاتی داشته که ما اینو بهش دادیم از جهات مختلف، اون نباید این کارو بکنه، باید به فعل خودمون. حالا اینجا هم همینطور دستور سلوکی که گاهی بزرگی به یک کسی میدهد، مگر که روشن باشه دستور سلوکی عام داره میده. بله بعضی روایات داریم که دستور سلوکی عام داره میده، یعنی هر کس طالب سلوک است بلا فرقه، اما دستور سلوکی خاص برای شخص ممکنه خصوصیات اون فرد در نظر گرفته شده، از اون نمیتونیم بگیم که هر کی میخواد این راه رو باید این کار رو باید بکنه. حالا یه به یکی دستور دادن نه تو خونت بنشین، بیرون نرو، چکار بکن، بگیم این دستور اسلامه که آدم در خونه بنشینه، این نه، این برای اون شخص خاص بوده یه خصوصیاتی در اشارت بوده برای اون فرمودن اینجوری بکن. الجواب و سالس داره وقت الان اجازه بفرمایید دیگه. بله حالا اگه بنا باشه نمیدونم این طرف کی بود، من ترجیح بلا مرجع نشد، یه چیستی عادت شما مرجع اگر اون بس عادت نبودن نمیدونم. بله حالا ایشون میگن این سوال سوال خیلی هست، این میشه مرجع بفهم اولا رسانیان کجا؟ اولا این بود که الفاسق ان دینک، طبق مسلک امام اینا گفتیم که دو تا حرف زدیم، یکی این بود که گفتیم اینجا وقتی به عنوان شخص داره میفرماید ظهور ندارد، اونی که ظهور داره به عنوان دینه، اگر شارع به ما مقام شارعیت باشه، این نه به ما هم مقام شارعیت نیست، این مال این، این اولا گفت اینجا حکم عقل همچه حکمی وجود نداره که چون اصلا ظهور نداره در مقام شارعیت. این ثانیا گفتیم اونا که میگن حکم عقل در اینجا حکم عقل نه که اگه بعض کرد باید ترک بکنی باید انجام بدی، اگر زجر کرد باید ترک کنی مگر ترخیصی بیاد، اون اطلاقش واضح نیست برای ما که حکم عقل این چنین باشه. اون اولی میگیم حتما اینجا نیست، از اونم بگذاریم، این اطلاقش که همه جا این چنینه، حتی اگه شک میکنی جایی که این به عنوان دین داره میگه یا به عنوان شخص داره میگه، هرچی اطلاقی در حکم عقل احراز نشده برای ما که میگه که بله بله هر جا به عنوان دین و به عنوان مولا داره میگوید در اونجا درسته، مادامی که ترخیصی به تو نرسیده باشد، چه میدانی ترخیص نیست چه شک داری ترخیص هست یا نه، اونجا مسلک علمین میاد، اما اونجایی که اصل مطلب مردد است اینجا نمیدانیم. نه اون جزم به عدم داریم، اون جزم به عدم داریم، اینجا اینه که احراز نکردیم، یعنی اگه از اونم دست اونجا میگیم جزمن حکم عقل در اونجا وجود نداره. اونجا از این هم میگیم دست برداریم، جزم به این نداشته باشیم، احراز نکردیم اون مطلب در اینجا وجود داره. بس میشه دوتا. و اما مقام اشکال سومی که به استدلال به این روایت هست اینه که ضعف سند، چون کسانی که این روایت روایت کردن مجهول الحالن، راوی مباشر از حسن ابن علی علیه السلام الفجیع العقیلی در رجال لا توثیق له ولا جرح، از فجیع عقیلی نقل میکنه ابی بکر ابن عیاش، اونم لا توثیق له ولا جرح، از ایشون نقل میکنه ابو معمر هم لا توثیق له ولا جرح. بنابراین این چندتایی که قسمت آخر حدیث هستن و اینا هیچ کدوم احوالات اونا برای ما روشن نیست. بنابراین ولو تا اینجا سند تمام باشه فرزن، اما این سه نفری که آخر سند هستن به خصوص راوی مباشر، اینا آدمای مجهول الحالی هستن و بنابراین حجت نیست. تنها یک راه برای حجیت باقی میمونه و اون این است که اربلی قدس سره در کشف الغمه عبارتش اینجوریه: و قال الحسن علیه السلام لما حضرت ابی الوفات اقبل یوسی، که اون اسناد جزمی داده ایشون، و چون اربلی معاصر با ابن طاووسه و تو خود کشف الغمه بعضی موارد بعضی مباحثات خودش با ابن طاووس رو هم ذکر میکنه، چون معاصر با ابن طاووسه و اون قرن اوائل قرن هشتمه یعنی 700 خورده وفات ایشون هست و اون ازمنه است که احتمال حسیت در اینا وجود داره. بنابراین اگر کسی این راه رو مقبول باشه اندش، به این راه میتونه بگه این حدیث، این وصیت نامه اعتبار سندی داره، و الا دیگه ما راهی برای اعتبار سند نداریم. سلام.